بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، تصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، ما وارد بحث راجب این شدیم که در مقام تردد و تردید رجوع قید به هیئت یا ماده، مرجع برای خروج از این تردید و شک چیست، با چه روش و شیوهی و به استناد چه دلیلی از این حالت شک خارج شیم، و احیاناً یکی از این دو رو ترجیح بدهیم. بگیم قید به وجوب و مفاد هیئت اصابت کرده است، یا قید به واجب و ماده اصابت کرده است. چگونه این معضل رو حل کنیم، این مشکل رو رفع کنیم؟ جلسه گذشته عرض کردیم که قبل از ورود به اصل بحث، برای تنقیح مسئله و تعیین محل نزاع و شروط و شرایط طرح این نزاع و حل آن، باید به نکاتی توجه کرد. نکات رو در مجموع عرض کردیم، ولی من میخوام که اون متنی رو که در تبیین این نکات نوشتیم، این متن رو بخونیم برای تکمیل اون نکات مقدماتی و آماده شدن اذهان برای اینکه ما وارد اصل مسئله بشیم و راهکارهایی رو که ارائه شده است برای خروج از شک و عبور از تردید بین اینکه قید یا رجوع به وجوب کرده است یا به واجب یا فرض دیگری اگر قابل طرح باشه، وارد اون بحث بشیم. اول متن اون نکات مقدماتی رو که بسیار تعیین کننده است، ولی اون که جلسه قبل توضیح دادیم، ولی متنی رو که نوشتیم میخونیم که هم یادآوری شده باشه، هم از آن آماده بشه برای این که اصل مطلب رو انشاءالله امروز مطرح بکنیم. من خیلی سعی میکنم توضیح ندم و بیشتر همین متن رو بخوانم و عبور کنیم که بتونیم به اصل بحث بپردازیم. قبل الولوج الى صلب البحث ينبقي التلميح الى امور و من اهمها ما یلی. قبل از اینکه بخوایم وارد و داخل اصل مطلب بشیم، اصل بحث از معالجه در واقع این تردید و شک، خوبه که به بعضی امور اشاره بشه، و مهمترین این اموری که شایسته است اونها اشاره کنیم مواردی است که عرض میکنیم. 5 نکته رو ما جلسه گذشته توضیح دادیم و این 5 نکته رو متنش رو میخونیم. این امور اینها هستن: الامر الاول هذا البحث یطرح اذا لم یکن دلیل و اصحاب المسلکین تاما لاثبات احد القولین. 2 مسلک ما داشتیم، یکی مثل شیخ میفرمود قید اصابت میکنه و ارجاع میشود به ماده، به واجب، و دیگری مثل آخوند می‌فرمود که قید اصابت می‌کند و ارجاع می‌شود به ماده مفاد هیئت، یعنی وجوب. دو نظر بود، هر کدوم هم دلایل خودشون داشتن. اگر دلایل یکی از این دو مسلک کافی بود، دیگه اصلا بحث تردید مطرح نبود. و زمانی بحث تردید مطرح میشه که دلایل هر دو طرف ناتوان باشد از غلبه بر طرف مقابل. این یک نکته. ذیل این عرض میکنیم، چون فرض دیگری هم، نظر ثالثی هم هست، در واقع اینجا دو گزینه‌ای نیست که بگیم یا قید ارجاع میشه به وجوب و هیئت، یا ارجاع میشه به واجب و ماده. نه، گزینه سوم هم هست که ما در زمره گزینه سوم بودیم، جزء اصحاب مسلک ثالث هستیم. و اون این که آقا شرایط فرق میکنه. کی گفته است که یا این یا آن؟ یه حال و وجه و فرض سومی هم قابل تره. و حصر به، یعنی صحت مطلب حصل در یک از دو فرضی که مرحوم شیخ و شاگردش آخوند تر فرمودن ندارد، بلکه یه فرض سوم قابل تره. و اون این که گاه به قید اصابت میکند به وجوب و گاه قید اصابت میکند به واجب. ما اومدیم اضافه کردیم، گفتیم بسا که قید بتواند در مراتب مختلف حکم قابل فرض باشد، در مقام ایجاب و انشاء، در مقام وجوب، در مقام واجب، در مقام اجابت و امتثال واجب. و در صورتی که این قول رو قائل شیم، یعنی حسب مبنای مختار اگر بخوایم بحث کنیم، جا داره که بحث کنیم آیا در مقام شک چه باید کرد. چون میگیم حسب الموارد، و به فارسی حسب مورد، میتواند قید یا به ایجاب یا به وجوب یا به واجب یا به اجابت و امتثال اصابت کنه و ارجاع بشه. و چون جا داره که به هر یک از اینها اصابت کنه و هر یک حسب مورد خودشون دارای صلاحیت برای اینکه قید به اونها بخوره هستند، پس بنابراین اگر زمانی نتونیم بفهمیم که بالاخره قید به کدوم از این مراتب و مراحل خورده و شک میکنیم، باید این شک رو برطرف کنیم. پس بنابراین اگر یکی از دو دلیل برای این دو وجه مشهور، دو وجه اول کافی بود، شک از بین میرفت، اصلا جای شک دیگه واقع نمیموند. و اضافه اگر قائل بودیم که الا ولا بود یکی از این دو درسته، خب بازم جای بحث از شک باقی نمیماند. اما در صورتی که ما بگیم نه خیر، آقا امکان داره قید اصابت کنه به یکی از این سه یا چهار مرحله و مورد، ایجاب، وجوب، واجب، اجابت، در این صورت خب جای بحث میشه که خب چون میتواند به هر یک از اینا اصابت کنه و الانم نتونستیم به هیچ وجه احراز کنیم به کدوم اصابت کرده است، در شک قرار میگیم. حالا باید بریم سراغ راه حل که چجوری از این شک خارج شیم و بگیم ترجیح با تغییر کدام است و مشکل شک رو و تردید رو حل کنیم. عرض شود که ولی اگر کسی بگه آقا یکی از این دو و دلیلش هم کافی باشه، یا اینکه مثل شیخ که بگه آقا اصلا قید که نمیتونه رجوع کنه به وجوب، فقط به واجب میتونه رجوع کنه، خب در نتیجه اصلا جای بحث دیگه نداره، چون شک نداریم که فقط به واجب میتونه اصابت کنه. و عجیبه که خود شیخ برغم اون که قائل است به این که قید اصابت کنه به واجب و به اصطلاح ماده فقط، باز بحث تردید رو مطرح کرده، لعله که خواسته یه بحث فنیه به اصطلاح کشتی علمی و کشتی فنی بگیره با مسئله و علی المبنا مطلب رو طرح کرده احیانا. ولی به هر حال شون نظرشونه. ما متن رو بخونیم، یادمون میره که متن رو بخونیم. الامر الاول، هذا البحث يطرح اذا لم يكن دليل اصحاب المسلكين تاما لاثبات احد القولين او قلنا باختلاف حال القيود في الرجوع الى الحيئه او الماده بحسب نفس الامر. توضیح ما اضافه بر در قول سوم، در قول سوم ما یه توصیه دادیم، این نظر ما شد، و اقتضاء المصالح المنتبیه فی الایجاب تارتن او الوجوب اخرى او الواجب ثالثتن او الاجاب رابعتن، فانه لو علم واحد من الفروز يعمل على طبقه. اگر بگیم آقا یکی از اینا مقید شده است، تقیید شده، خب تکلیف روشنه دیگه، چون احتمال میره به هر یک از اینها اصابت کرده باشد و ندانیم به کدام اصابت کرده، این مشکل پیش میاد که شک داریم که حالا چکار کنیم و قید رو به کدوم باید بزنیم و اولا آن است که کدام را مقید بینگاریم. و اما عندما لم یعلم الحال احیانا فلا بد ان یعالج لرفع تردد. وقت اینجاست که وقتی نمیدونیم به کدوم اصابت کرده و میتواند به هر یک از اینا اصابت کنه، اون وقت نوبت میرسیم که بحث کنیم که حالا که تردید داریم راه حلش چیه، با کدوم اصل حل کنیم، کدوم رو ترجیح بدیم. و اما من یرا تقید الحیعت امرا محالا مثلا شبیه شیخ فلا ینبغی له ان یبحث عن حال تردد. شیخ نباید وارد بحث بشه و عجیبه که شیخ وارد شده، و العجب منه فانه رغم اذعانه به امتناع رجوع القید الى الوجوب و الهیئه بحث عن المسئله. با اینکه میگه آقا اصلا نمیتونه به غیر ماده، به غیر واجب قید رجوع کنه و اصابت کنه، پس نباید که شک کنه، ایشون نباید شک کنه، شیخ نباید شک کنه، چون شیخ میگه لا و لابد قید اصابت بکنه به واجب، پس ببینید دیگه تردید نباید بکنه آیا به واجب اصابت کرده یا به وجوب، اصلا به وجوب نمیتونه اصابت کنه از ایشون. عرض کردیم در دفاع از رفتار علمی شیخ، عرض کردیم فلا الله بحث عنه علی المبنا، گفته خیلی خوب، حالا اگر مثلا ما بر اساس مبنای نه خودمون، بر اساس مبانی دیگر که احیانا ممکنه بگن که آقا خب ما میگیم اصابت به واجب میکنه، او بگه اصابت به وجوب میکنه، یا احیانا مبنای سوم، مسلک سوم که بگوید که اصلا میتواند که به یک از اینا اصابت کنه، احیانا خب الان مبنا داره بحث میکنه، یا نه به مسابه در واقع بحث نظری صرف، خب ایرادی نداره که در مقام کار علمی انسان بعضی فرضها رو که ممکنه چندان هم مورد یعنی اعتنا نباشن یا حتی کاربرد نداشته باشن یا ما قبول نداشته باشیم، بحث بکنیم، بحث نظری داریم میکنیم، برخلاف شیخ وارد شد. خب این یه امر. الامر الثانی ان محط البحث، ان محط البحث ما اذا کان القید منفصلا، گفته باشه اقم الصلا، وقت یه جای دیگه گفته باشد مثلا لدلوک شمس و عند الزوال منفصلا باشد، اما اگر متصلا بود دیگه دعوایی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه وقتی قید متصله همونجا گفته که لدلوک شمس، مثل همین آیه اقم الصلا لدلوک شمس، دیگه ما اگر دچار تردید شیم جمله میشه مجمل، وقتی مجمل شد یه اصلا تلاش نباید بکنیم برای حل مسئله. انما حتى البحث ما اذا كان القيد متصلا منفصلا، و اما اذا كان القيد متصلا و دار الان بین رجوعه الى الحیعه و الماده یصیر الكلام مجملا، موقعی میشه مجمل، اون وقت به اصطلاح در صورتی که ما قرینه ای نداریم برای مثلا به نحوی، به نحوی لغوی، به نحوی افاقی، عرفی، انصراف، امثال اینجور قرائن نداشته باشیم، دیگه جملهشو مجمل و در واقع بیماری است این دلیل و جمله که در حال احتضاره و با نفس مصنوعی دادن مشکلش حل نمی شود. اینم نکته دوم. اما امر ثالث، الامر الثالث، ان بعضهم اطال الكلام حدا غیر مفید، بعضی وارد مفصل وارد شدن و انواع و اقسام رو طرح کردن که گفتیم دیگه الان متنشون رو نمی خونیم. مرحوم میرزای مشکینی صاحب حاشیه کفایه رضوان الله تعالی علی، ایشون آمده به اصطلاح فروز و اقسام مختلف رو و انواع در واقع موارد رو که میتواند مسبب تردید و شک باشد رو فرض کرده یکی یکی و آخر سر فرموده است که مجموعاً این 11 فرض میشه، وقت باید ما نسبت به این 11 فرض موضع بگیریم. گرچه خب ایشون به اصطلاح مطلب رو در مقام جمع‌بندی و اظهار نظر ساده کرده، ولی به هر حال گفته 11 احتمال و 11 فرض داره و در 11 فرض میتواند شک واقع شود. ما راجع به هر کدوم باید راه حلی داشته باشیم، البته یکی رو باید ترجیح بدیم. و فرموده در پایان که مفصلم در همین کفایه کفایه محشا در جلد یکم صفحه 530 فرموده است و اقسام رو گفته، بعد فرموده فیسیر الجمیع 11، 11 قسم میشه و راجع به 11 قسم باید بحث کنیم. اینم نکته سوم و اینو طرح میکنیم از این جهت که بگیم که بعضی از مسائلی که لا جدوا و لا فائده تفی البحث در اینجا وارد نشیم دیگه، حالا خیلی قضیه رو پیچیدهش نکنیم، ساده کنیم و عبور کنیم. مطلب چهارمی که گفتیم، امر چهارمی که خوبه پیشتر تذکر داده بشود، این که الامر الرابع ان لیس البحث بحثا علمیا صرفا. یال نکنیم یه مطلب نظری محض دیگه، همین که احتمال دادیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی به رغم این که بر اساس مبنای او اصلا جای شک باقی نمیمونه، چون او الا و لابد میگه، قید اصابت میکنه به واجب، تکلیف روشنه، هیچ وقت هم شک نمی کنیم به واجب اصابت کرده به وجوب، چون اصلا ایشون میگه به وجوب نمیتونه اصابت کنه تا شک کنیم که آیا اصابت کرده است یا نه. ولی گفتیم ایشون به هر حال داره یه بحث نظری میکنه، میخواد یه بحث علمی فنی نظری کرده باشد. نه، مسئله از این قبیل نیست، مسئله کاملا نتیجه برش مترتبه، بل تترتب علیه ثمرتون عملیه. ثمره عملی چیه؟ بر این که اینجوری میشود اندلت دلیل على رجوع القید الالحیعه یکون من قبیل الواجب المشروط فلا یجب تحصیل الشرط. خب اگر دلیل داریم که آقا قید اصابت کرده به هیئت، به وجوب، خب یعنی وجوب فعلی نیست، وجوب حالت منتظر برش هست، شبیه مسئله حج میشه و نسبتش به استطاعت، میگه آقا اگه استطاعت بیاد حج واجب خواهد شد، اصلا وجوب به هنوز فعلیت نداره، اگه استطاعتی حاصل شد بر وجوب حج تازه میاد، تازه باید بری به فکر این که مقدمات انجام حج رو برای سال آینده از ذره تمهید مقدمات و خرید بلیط و اخذ گذرنامه و نمیدونم ویزا و بعد به اصطلاح تجهیز امکانات و زاد و راهله و که در زمان مناسب به اون مکان خاص خودشو برسونه و به اصطلاح عرفات و منا و امثالی ها رو انجام بده. اگر بنا باشد که قید اصابت کنه به وجوب و در این تردید اثبات کردیم که در مقام تردید و شک قید اثبات بکنه به وجوب، و اگر اینطور شد دیگه ما تکلیفی نداریم، فعلا ما فعلا لازم نیست وارد بحث از مقدمات شیم علی مبنا، و باید منتظر شیم ببینیم اصلا وجوبی میاد تا اینکه اصلا بریم درگیر مقدمات شیم، و اگر وجوب نیاد که اصلا نوبت نمیرسه به اینکه بگیم آقا مقدمات واجبه و تازه با فرض اثبات ما بریم مقدمات انجام بدیم قبل از اون که مثلا اصل ذل مقدمه فعلیت پیدا کنه. و اما به عکس، اگر بگیم به واجب ثبت میکنه، خب داستان فرق میکنه. بگیم ما در مقام شک باید هم کنیم برای این که این قید به واجب ثبت میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی وجوب مقید نیست. وجوب مقید نیست، وجوب ذل مقدمه آمده بالفعله. وقتی وجوب ذل مقدمه اومده، وجوب مقدمات هم که مترشح از اونه، پس وجوب مقدمات آمده، پس حالا وجوب مقدمات باید شروع کنیم. ببینید قضیه فرق میکنه، پس ثمره عملی برایش مترتب است. لیس البحث بحثاً علمیاً صرفاً، بل یترتب علیه ثمرتون عملیه. چرا؟ اینکه ثمره عملی مترتب و ذلک لانه ان دل الدلیل علی رجوع القید الی الحی ان یکون من قبیل الواجب المشروط فلا یجب تحصیل الشرط. مگه واجبه که ما بریم استطاعت تحصیل کنیم تا حج بر ما واجب شه؟ نه، مثل اینطوری میشه. پس بنابراین دیگه ما هیچ تکلیفی فعلا نخواهیم داشت. و این رجع الی الماده، به واجب اگه حسابت کنه، فان اطلاق الوجوب یقتضی وجوب تحصیل القید اذا کان امر اختیاری. اگر وقت لازمش این میشه که اگر مثلا حسابت حمل کنیم در مقام شک به این که قیدو بزنیم به واجب، پس بنابراین وجوب مقید نیست، واجب مقید است. وقتی وجوب مقید نیست، ما اگر این مقدمات اختیاری باشد و قید اختیاری باشد، ما باید بریم دنبال تحصیل قید، قید باید حاصل کنیم. یقتضی وجوب تحصیل القید اذا کان امر اختیاری الا اذا دل الدلیل الا ان المطلوب اصول القید لا تحصیله، مگر اینکه دلیل خارجی داشته باشیم که آقا باید به نحوه طبیعی خود قید باید حاصل شود، مثل مسئله استطاعته. خب این بله، این مسئله از میشود که، اما اگر بله اختیار قید از اختیار ما خارج بود ولو قید حسابت کنه به واجب، مثل دلوک شمس نسبت به صلات، صلات واجب و امتثال صلات، خب اینجا دیگه ما دلوک شمس رو که نمیتونیم، فلک رو که نمیتونیم قبضه کنیم بکشیم بیاریم جلو و دلوک شمس زودتر انجام بشه، اتفاق بیفته. بله اینجا هم به صلاح سمری قطعا قهران نخواهد داشت، الا اذا دل دلیل الا ان المطلوب اصول القید لا تحصیل. و اما اگر نعم لا تظهر الثمره فی القیود الخارجه عن الاختیار، بس همین زوال شمس و دلوک شمس که عرض کردیم. نکته پنجم، آخر نکته که عرض کردیم، اینکه در مقام شک که آیا قید اصابت کرده است به وجوب و هیئت یا به واجب و ماده، راه حل دو تا راه داریم بریم برای حل مسئله. نکته پنجمو داریم عرض میکنیم، باید بریم سراغ در واقع راه حل دو تا راه حل داریم، چون باید ما با دلیل خارج شیم. یعنی وقتی شک داریم که آیا قید اصابت کرده است به وجوب یا به واجب، همطور که نمیتونیم قرعه بزنیم که بگیم آقا حسب قرعه قید اصابت کرده است به وجوب هیئت و یا به واجب ماده، اینطور که نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. باید بگیم به چه دلیل ما باید اینجا که شک داریم ترجیح بدیم اصابت قید را به اولی یا دومی، به وجوب یا واجب. دلیل میخواییم، بخواییم به اصطلاح و دلیل که گفتیم نداریم شک کردیم، باید بریم سراغ اصول. نوبت به اصول میرسه. اصول دو دستن، اصول عملی اصول لفظیه. به هر حال چون دلیل نداریم تا تشخیص بدیم که قید اصابت کرده یا ارجاع میشه به وجوب یا واجب، شک داریم، خب تکلیف ما علم اصول میگه در مقام شک چیه، بریم سراغ اصول. اصول دو دستن، اصول لفظیه اصول عملیه. و حالا باید در واقع بحث کنیم راجع به این که آیا حسب اصول لحظیه در مقام شک باید قید رو ارجاع بدیم به واجب یا به وجوب، و یا بر اساس اصول عملیه قید رو ارجاع بدیم به واجب یا به وجوب. پس این مطلب پنجم این که راه حل مطلب مراجعه به اصول است، تارتن به اصول لفظیه و اخرى به اصول عملیه. خیلی خوب، این به اصطلاح متن رو خوندیم یادآوری شد الامر الخامس ان الكلام یقع تارتن فی مختزل اصول اللفظیه و اخرى فی مختزل اصول العملیه. اینا نکات مقدماتی پنجگانی بود که گفته بودیم این مدل نیاز به ایضاح داشت و مطرح هم خوندیم نیاز به یادآوری بود، اما حالا راه حل هستیم. خب ما بنابراین باید بریم سراغ این که ببینیم مقتضای اصول لحظیه یا اصل لحظیه چیست در مقام شک. بار دیگر بریم سراغ این که ببینیم مقتضای اصل عملی در مقام شک در اینجا چیست. اول اصل لفظی. مرحوم شیخ آمده گفته است که حسب مقتضای اصل لحظی دلالت به استدلال لفظی، اصل لفظی، اگر امر دائر بین تغییر هیئت و به اصطلاح وجود باشد یا ماده یعنی واجب باشد، مقتضای اصل لفظیشون گفته که ارجاع قید به ماده است، یعنی به واجب، طبق مزال خودش حرف زده دیگه. در واقع اینجا سر این که چرا وارد نزاع در مسئله شک و تردید بین رجوع به هیئت یا ماده شده اینجا لو رفت. ما عرض کردیم که شاید علل مبنا بحث کرده، گفته اگه مبنامون این باشد که فرض احتمالات مختلف میتواند صحیح باشد، میتونیم این بحث شک رو ترک کنیم و یا خاصی بحث نظری بکنیم. یه احتمال دیگه هم که از این تقریرش برمیاد این است که ایشون یه جور خواسته مبنای خودشو تقویت کنه. مبنای خود چی بود؟ مبنای مرحوم شیخ این بود که آقا قید اصابت میکنه به واجب، به ماده. اون وقت بحث شک بین این که قید به واجب یا وجوب اصابت کرده رو مطرح میکنه و استدلال میکنه که قید اصابت میکنه به واجب، یعنی ترجیح با این است که بگیم قید به واجب برمیگرده. مقام شک رو هم داره برمیگردونه به نظر خودش، نظر خودش رو داره تقویت میکنه، چون خود به خود قبل از بدون شک ایشون میگفت که لا ریب که قید برمیگردد به واجب. حالا میگه که شک کم بکنیم بنا به ادله باید بگیم آقا قید برمیگرد به واجب، یعنی طرح بحث شک رو برای تقویت موضع و رأی خودش ایشون گویی مطرح فرموده بوده. خب ایشون دو تا استدلال کرده. استدلال به متعلق به مرحوم شیخ نیست، قبل از شیخ هم بعضی استدلال ها مطرح شده. مثلا مرحوم محشی محقق صاحب هدایت المسرشدین حاشیه معالم، خب ایشون به استدلالی که مرحوم شیخ کرده، استدلال دلیل دومش، تمسک کرده مثلا، و دلیل اول هم دیگران وارد شدن. یعنی شیخ مبدع این استدلال ها نیست، در این که حالا ببینیم این استدلال ها چقدر مبنای ایشون رو و موضع ایشون رو تقویت میکنه. ببینید اصلا چنین استدلالی درسته؟ چون ممکنه که ما اشکالاتی رو و بزرگان و مطلبه ها اشکالات متعددی رو بر ادلیشون وارد کنیم، ولی دلیل اولیشون این است که ترجیح آن است که ما بگیم قید راجع است به ماده و واجب. چرا؟ شون میگه دو تا دلیل داریم. یکی این که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است. اطلاق شمولی یعنی چه؟ اطلاق بدلی یعنی چه؟ اطلاق شمولی یعنی این که در مقام در واقع شمول اون دلیل ما مواجهیم با یک متنی و فقری که از یک شمول خاص برخوردار هست و به اصطلاح مثل مثلا فرض می‌فرمید که میگه اکرم زیدن اکرم زیدن میگه اکرام زید واجبه. اکرام زید واجبه یعنی در هر حال واجبه و با همه فروض واجبه. اکرم زیدن یعنی زید اگر آمد خب باید اینجا اکرام کنیم، احترام کنیم، پذیرایی کنیم، شما نهارش بدیم. اگه نیومده پاشیم بریم یا یک کسی بپرسیم تو خونش اکرام کنه یا یه توی مجلس دیگه یه هست اکرام کنیم. اکرم زیدن یعنی این، نمیگه کی اکرام کن، اطلاق شمولیه، میگه که زید رو اکرام کن. حالا میخواد اومده بود جا علم یا چه، در واقع یه وقت میگه اکرم زیدن این جا اک، اما وقتی میگه اکرم زیدن یعنی در هر حال، هر فرض دیگه که بکنی، مثلا آمد ولی مثلا یک مواجهه تندی با ما کرد، اولی که وارد شد نه سلامی نه کلامی، شروع کرد به ما انتقاد کردن و تندی کردن و بد اخلاقی کرد، بازم میگه اکرم زیدن. نمیشه به مولا گفت که آخه ببین این وقتی آمد وارد اتاق من که شد شروع کرد به بد و بیرا گفتن ولی اکرام نکردن. میگه آقا من گفته بودم اکرم زیدن، من شاید میدونستم مصلحتی در اینجا نهفته بود، اتفاقا به دلیلی که میدونستم ایشون آدم بد اخلاقیه و میاد بد اخلاقی میکنه گفتم اکرم تا اثر تربیتی روش داشته باشه، با اینکه او آمده و با ادب وارد نشده، مبادی آداب نبوده، نسبت به تو تندی کرده، باز گفتم اکرم تا اینکه این آدم شه. در واقع اطلاق شمول اینجوریست. اطلاق به اصطلاح بدلی به این که میگه آقا یکی از دو فرض، نه در هر صورت و با همی فروض، اینو انجام بده اونو انجام بده. واجب به این صورت انجام بده یا واجب رو به اون صورت انجام بده، نه اینکه در هر حال واجب است، واجب واجب. ایشون فرموده است که ببینید در واقع اینجا مفاد هیئت اطلاق شمولی است، مفاد ماده اطلاق بدلی است، و وقتی بین اطلاقین، اطلاق شمولی و بدلی، تردید بشود، تقید بدلی اولاست تقید شمولی است. قید به اصطلاح به اون که ظرف تقیید بدلی حسابت کنه بهتر از آن است که به اون چی که ظرف تقیید شمولی است و اطلاق شمولیه رو قید بزنیم. چرا که وقتی ما در بدلی در واقع یکی را انجام بدیم، در حقیقت ما اجابت کردیم، امتثال کردیم، و بهتر از آن است که بگیم بدلی رو ما تقیید کردیم. این یه مطلب کلیست. سوال خب چه ربطی بحث ما داره؟ ها، به بحث ما از این جهت ربط داره که شون می‌فرمایید این کلی بود، در کبرا بود در واقع. به بحث ما مسئله از این جهت مربوط میشه که میگیم آقا تقدیم بدلی بر شمولی که اطلاق ماده و واجب بدلی، اطلاق هیئت و وجوب شمولیه. سغرام این شد. خب اگر این شد یعنی چی؟ یعنی بر اساس اون کبرا ما اینجا باید اطلاق بدلی رو مقدم بداریم، یعنی اطلاق به اصطلاح تقیید رو بزنیم به بدلی، به اطلاق بدلی. اطلاق بدلیمون اینجا چیه در این سغرا؟ اطلاق بدلیمون واجب است، ماده است، اطلاق اونو باید تقیید کنیم. اولا اینه که ماده رو تقیید کنیم، یعنی بگیم قید میخوره به واجب و نه بگیم قید میخوره به اطلاق شمولی که وجوب و هیئت اطلاق شمولی است. تقدم با قید تقیید زدن بر اطلاق بدلی است. اطلاق بدلی کدومه؟ دلخواه مرحوم شیخ. دلخواه مرحوم شیخ چی بود؟ ایشون میفرمود که آقا اصلا قید فقط اصابت میکنه به واجب و به ماده، ماده هم که اطلاقش بدلیست، پس بنابراین باید در مقام شک هم بریم به اصطلاح مذاق و مبنای شیخ و به اصطلاح به نظریشون بپذیریم. پس قید باید بزنیم به واجب در مقام شک. این در واقع به نفع شیخ تمام میشه با این استدلالی که ایشون فرمودن. حالا باید ببینیم آیا این استدلالیشون کفایت میکنه؟ اصلا اینجا اطلاق شمولی بدلیه یا نه عام با بدلی؟ و علاوه از که اطلاق شمولی، بین اطلاق شمولی و بدلی ما تردید داریم، آیا واقعا تقدم با اطلاق بدلیه نسبت به شمولی؟ اینها رو باید بررسی بکنیم. اجمالا دلیل اول مرحوم شیخ رو تغییر کردیم تا ببینیم دلیلشون چه مایه در قبال نقدهایی که بر اون وارد شده میتونه مقاومت کنه. انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. من همینجا عرض بکنم گرچه ما سنوات گذشته در ایام فاطمیه جز روز شهادت به نظرم میاد در حدی که خاطرم هست تعطیل نمی کردیم، اما خب امسال ما به اعتبار اینکه این شبیه درسای غیر حضوری خسته کننده است، ضعف طالب و المطلوب، شما که طالب هستید و بنده مطلوب یا بالعکس، ظاهرا یه کمی خسته میشید، لذا قرار رو برای میگذاریم که دو سه روز رو به مناسبت ایام فاطمیه و ایام سوگواری از صدره طاهر سلام علیها تعطیل کنیم. در نتیجه شنبه درس رو تعطیل میکنیم که بین تعطیل اینه و شب شهادته، و روز یک شنبه هم که روز شهادت است و تعطیل رسمیه، دو شنبه و سه شنبه هم تعطیل میکنیم، یعنی به اضافه روز شهادت سه روز دیگر هم ما تعطیل میکنیم. چهارشنبه انشالله باز ادامه همین بحث خواهیم داشت، بحث اصول خواهیم داشت انشالله الرحمن و الموفق و الحادی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.